بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام بزرگواران. بحثی رو شروع کردیم در جلسه قبل پیرامون شگفتی های علمی قرآن، گاهی اوقات تعبیر به معجزات علمی قرآن شده. در جلسه گذشته در مورد زمین صحبت کردیم که با توجه به علم روزی که در زمان نبی مکرم اسلام جاری و ساری بود و نجوم مطرح که همین هیئت بطلمیوسی بود، گفتیم که اون هیئت چگونه استش و قائل به زمین مرکزی هستن، و اما صراحت در آیات قرآن داره که زمین حرکت میکنه. یعنی علارغم اینکه نجوم اون زمان زمین مرکزی رو مطرح کرده و زمین رو فاقد حرکت دانسته، اما در فرمایشات قرآن صراحتاً بحث حرکت زمین مطرح شده. با توجه به نظر نجومی که اون زمان حاکم بود، همین هیئت بطلمیوسی و سکون زمین بود. حالا این جلسه بحث خورشید رو میخوام مطرح بکنم، در خصوص خورشید و آیاتی که پیرامون خورشیده، و آخرش هم یه بحثی رو در مورد تأویل میخوام بیان بکنم که خب بحث جالب و متناسبی هستش با بحث‌های قرآنی ما، که گویا خورشید و ماه که در آیات قرآن مطرح شده، تأویل اینها چه افرادی هستن. اون بحث مناسبیه که حالا در جای خودش اینو مطرح میکنه. در مورد خورشید ببینین، اینقدر این موجود مهمی مطرح شده که ما یک سوره در قرآن داریم به اسم شمس. یک سوره به عنوان شمس خورشید مطرح شده، تا جایی که خداوند قسم میخوره به همین خورشید در همین سوره مبارکه شمس آیه یکم، و شمس و زهاها، سوگند به شمس، به خورشید و تابندگیش.
نامگذاری صورت توسط پیامبر بود آیا؟
این بحث رو هنوز ذکر نکردیم، این بحث رو ذکر نکردیم، اما با توجه به جمعی از نقل‌هایی که بیان شده، اینکه خود پیامبر هر سوره‌ای رو خودشون نامگذاری می‌کردن که آقا این سوره، مثلا این آیاتی که مطرح شده از آیه یکش مثلا تا آیه فلان که هستش، جمع اینا میشه یک سوره، اسم این سوره هم فلانه، مثلا نامگذاری می‌کردن. اما در زمینه حرف زیاده، اینو انشالله در آینده توضیحاتی ذکر میکنم، اما میخوام میگم بالاخره اونقدر مهمه که یک سوره به این نام مطرح شده، قسم به خورشید و تابندگیش، قسم خورده به خود خورشید و تابشی که این خورشید داره. خب من آیات مربوطه رو اول میخونم، معنا میکنم، بعد بیان ببینیم چه چیزهایی از اینا استفاده میشه. و نجومی که در زمان پیامبر و سالها بعد مطرح شده، حتی در زمانی که خط بطلان کشیدن بر هیئت بطلمیوسی به چه صورت بوده و قرآن چگونه مطرح میکنه مطالبو. اولین آیهی که بیان میکنم در سوره مبارکه یاسینه، آیه 37 و آیه 38. و آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون. و آیتون میگه و نشانه لهم برای آنان، این شب یک نشانه برای آنها، نسلخ منه النهار، ما روز را از آن بر میگیریم، فاذاهم مظلمون، ناگهان تاریکی تاریکی آنان را فرا میگیره. این شب یک نشانه، ما روز از اونها میگیریم، شب میرسه، شب فرا میگیره. در آیه 38 و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، میگه و شمس تجری، شمس در حرکت، تجری روانه، شمس جاریه، لمستقر لها به سوی قرارگاهش، خورشید در حرکت به سوی قرارگاهش، ذلک تقدیر العزیز العلیم، میگه این تقدیر اون عزیز علیم داناست، خدایی که اینگونه مقدر کرده که این شمس در حرکت باشه به سوی قرارگاهش. خب این یک آیه ای که ما با این آیه خیلی کار داریم. آیه بعدی در سوره مبارکه یاسین باز آیه 40 لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون، میگه نه شمس سزاست که ان تدرک القمر درک بکنه ماهو به ماه برسه، نه شب به روز پیشی جوید، معلبت اینجا و کلون فی فلک یسبحون و هر کدوم در سپهری شناورن، یعنی شناورن در مسیر خودشون شناورن، هر کدوم اینها یه مسیری دارن، مداری دارن، در اون شناورن و کلون فی فلک یسبحون. خب اینم آیه بعد. آیه بعدی دیگه باز در سوره مبارکه انبیاء آیه 33 و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون، میگه اون کسی که خلق کرد شب و روز و خورشید و ماه و هر یک فی فلک یسبحون، در مداری در حرکتن، در فلک و مداری در حرکت. این آیه بعد. سنوشه
این یسبحون
به
معنی تسبیح و ذکر،
نه نه اینجا فهم کن، نه نه اینجا به معنای این که، حالا اگه خواستین لغتش هم کار شده اینجا براتون بخونم، اینجایی که در یک فلکی
شناورن
در حرکتن. آره بله بله. خب آیه دیگه در سوره مبارکه رعد آیه 2 همین تکرار شده، در فاطر آیه 13 در زمر آیه 5 و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسما، میگه که رام گردانید خورشید و ماهو، یعنی تحت کنترل خودش قرار دار، رام گردانید خورشید و ماهو، کل یجری لعجل مسما، هر کدوم تا زمان معینی در حرکتن، یعنی اینا زمان دارن، در یک زمانی متوقف میشه حرکتشون. در سوره مبارکه لقمان آیه 29 این گونه هم ذکر شده کل یجری الی اجل مسما، هر کدوم تا زمان معینی به حرکت خود ادامه میدن، شبیه همین آیه مطرح شد، زمان دارن. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 33 و سخر لکم الشمس والقمر دائبین، دائبین دعب گرفته میشه به معنی عادت، عادت مستمره، میگه رام کردیم برای شما خورشید و ماه و دائبین، یعنی ادامه دادن در سیرشون، یعنی در حرکت خودشون مستمرن و به اون عادت دارن، دائبین هستن. خب اینم آیه بعدی. حالا نگاه کنین این آیاتی که خوندیم، ما رو همین آیات میخوام ببینیم چه استنباط میکنیم و نجوم زمان پیامبر چگونه بوده بعدم که اومدن خط بطلان کشیدن بر هیئت بطلمیوسی، اونها تفکراتشون چی بوده؟ نجومی که الان بهش رسیدن چی گفته میشه؟ آیات قرآن چه استفاده ای واقعا میشه؟ دوستان ببینم توی قسمت تعبد نیستش، حس میکنم اینه اگه مطالبی که من دارم میگم گاهی اوقات میگن که رو میلی که رو قرآن دارم دوست دارم تطبیق بدم علم روز و با آیات قرآن. اگه احساس بکنه همچی چیزی هستش صراحتم بگن که آقا شما این قسمت به نظر ما این معنا استفاده نمیشه. خب اول بریم سر آیه و شمس و تجری لمستقر لها. اینجا ببینین خورشید تجری جاریه، در حرکت روانه. لمستقر لها، این لام مستقر به چه معناه؟ لام مستقر که نگاه بکنی به چند معنا میشه فرض کرد، ما تک تکش رو فرض میکنیم. یکی میگیم لام لمستقرن به معنای الایه. یعنی چی؟ یعنی خورشید به سوی قرارگاه خود روانه. اگه اینو ما به معنای الا بگیریم، یعنی میشه الا مستقرن لها، این چی رو میرسونه؟ حرکت انتقالی خورشید رو در درون کهکشان راهشیری یا حرکت طولی رو میرسونه، اگه ما این لامو به معنای الا بگیریم. معنای دیگه ای که میشه فرض کرد در مورد این لام، لام به معنای فیه. یعنی چی؟ این خورشید تجری در حرکت فی، یعنی در مستقر لها. اینجا خورشید در قرارگاه خود، در قرارگاه خودش در حرکته. از این میشه حرکت وضعی خورشید به دور خودش رو فرض کرد، اگه این لامو به معنای فی بگیر. اگه این لامو به معنای قایت بگیریم، یک معنای لام به معنای قایته، یعنی خورشید در حرکت تا قرارگاه خود، تا قرارگاه خود، تا اون قایتی که میخواد برسه، نتیجهی که میخواد برسه، ایستگاهی که میخواد برسه، این خورشید تا قرارگاه خود در حرکته. اینم یک معنا میشه فرض کرد. اگه لامو به معنای تأکید بگیریم، گاهی اوقات لام میاد به عنوان تأکید همون معنا، و یعنی چی؟ یعنی خورشید مر قرارگاه خود را همینطور در حرکت تأکید کرده، مثلا نسبت به اون حرکتی که فرض شد. پس این شد در ارتباط با این لام هایی که بخوام نسبت به این آیه فرض بکنیم. فعلا هیچی نمیگیم، ما بگیم ما هر کدومش هم لحاظ بکنیم میبینیم که با حرکاتی که نسبت به خورشید الان مطرحه این آیه سازگاری داره، با همش هم سازگاری داره. یعنی اگر چنانچه یه نفر بگه آقا این لامو معنای فی میگیرم، حرکت وضعی میگیرم، نگاه میکنیم که در علم روز مطرح شده خورشید حرکت وضعی داره، سازگاره. لامو به معنای الا میگیرم، حرکت انتقالی خورشید داره، بازم میگیم سازگاره. یعنی میخوام میگم طرف هر کدوم از اینا هم لحاظ بکنه، یا بگه من فرض میکنم هر کدوم از اینا، میبینیم که با این چیزی که نتیجه شده الان در علم روز بهش رسیده سازگاری داره. خب این مسئله. در ادامه بحث رو بخوام دنبال بکنم، خب ما نگاه میکنیم که اون چیزی که از دیدگاه ناظره میبینیم خورشید از طرف شرق به سمت غرب میره، از مشرق به مغرب میره، که اصطلاحاً بهش میگن که به این میگن خطای دید یا حرکت کاذب روزانه. این خورشید نیستش که از مشرق به مغرب میره، این خطای دید ماست، ما فکر میکنیم زمین ثابته و این خورشید داره حرکت میکنه، در صورتی که در اثر حرکت زمین از مغرب به مشرق برای انسان این خطای دید حاصل میشه. پس گاهی اوقات که صحبت میشه از طلوع کرد، غروب کرد، از مشرق به مغرب رفت، اینها به اعتبار خود انسانه، به اعتبار ناظره، به اعتبار حقیقت نیست، بهش میگن حرکت کاذب به تعبیری، حرکتی که اعتبار کرده درمون. حالا به این سر هیئت بطلمیوسی یه مرور بکنیم که ببینیم این هیئت بطلمیوسی که حالا کره زمین ساکنه، مرکز کلیه کرات خود زمینه، و ببینیم این به چه صورت بوده. یک کتابی من بعد از اون نگاه میکردم، کتاب جالبیه، اسلام و هیئت، مال علامه سید هیبت و دین شهرستانی. این کتاب اسلام و هیئت، نگاه کردم خوب جمع آوری کرده، یعنی آیات نجومی که در قرآن بوده، روایات حتی و تاریخ نجوم در یونان، در هند، در ایران، جاهات مختلف که بوده همه رو آورده. از جمله در صفحه 94 بحثی رو ایشون مطرح میکنه، میاره میگه نظریاتی درباره مسئله هیئت و اتفاق و اختلاف هیئت‌ها. از جمله اونها میاره هیئت بطلمیوسی. مینویسه ایشان میگه بطلمیوس همان مؤلف مجستی در یک قرن و نیم قبل از میلاد بوده و خلاصه نظریه وی آن است زمین کره ساکن و ثابتی در وسط بوده و مرکز کرات دیگره، 3/4 سطح زمین را آب گرفته و مجموع آن را کره هوا احاطه کرده و کره هوا را هم کره آتش در بر گرفته و فلک قمر نیز کره آتش را در میان گرفته. ببینید هیئتی که مطرح میکنن مثل پوست پیاز، هر پوسته ای که نگاه میکنی پوسته زیرین رو کامل در بر گرفته، باز یه پوسته دیگه همون پوسته رو در بر گرفته. مغز پیاز میگه کره زمین بوده. فلک قمر نیز کره آتش رو در میان گرفته. فلک قمر ماه و ستاره، فلک قمر ماه و ستاره ای ندارد و سپس فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، هر کدام به ترتیب بر فلک قبلی احاطه دارد و هر یک از آنان را ستاره ایست که بدان شناخته می شوند. فلک زحل را نیز فلک هشتم، با هشتم بزرگی، فلک زحل را نیز فلک هشتم بزرگی در احاطه دارد که همه ستاره های ثوابت مانند مریخ بر پیکر آن کوبیده شده و پس از فلک ثوابت فلک نهم که اطلس نامیده می شود وجود دارد که همه افلاک در شکم وی قرار دارد. فلک اطلس دیگر ستاره ندارد و قطر آن نامحدوده تا آنجا که سطح محدب آن را جز خدا نمی داند و سرعت حرکت آن از اینجا معلوم می شود که در هر شبانه روز با همه افلاکی که در بردارد یک بار به دور زمین می گردد. هر یک از سیارات سیر مخصوصی دارد که تابع سیر فلک خود بوده و برخلاف جهت سیر فلک اطلس حرکت میکنند و از اینجاست که آنها را سیارات سبعه مینامند و در واقع هم حرکات آنها مختلفه. هر یک از این افلاک شامل افلاک کوچکی نیز هستند که پیشینیان در کتابهای خود در شرح آنها به تفصیل سخن گفتند و ما بعضی از نظریات و مبانی آنها را در ضمن مباحث این کتاب نقل کردیم. هیئت بطلمیوسی را اگر آلات و ادوات علمی جدید و اکتشافات اخیر به وجود نیامده بود انصافا می توانستیم بهترین نظریه شبیه به حقیقت بشناسیم و روی همین اصل بود که تا نظریه بطلمیوسی روی کار آمد همه آرا و افکار گذشته و قبلی را به کلی زیر رو کرده و از هم پاشید و دانشمندان و حکما نیز آن را پذیرفتند و عالم تمدن نیز پذیرفتند. قبل از پیدایش هیئت جدید میدان وسیعی برای پیروان و یاران آن بود و ما در این کتاب هر کجا که اسمی از هیئت قدیم برده باشیم مرادمان همین هیئت. به تشریحی که ایشان ذکر شکلش هم بیان کرد، شکلی که اینجا گذاشتن، زمین مرکزه، هر فلکی هستش و توضیحات رو ذکر کرده اینجا به چه صورت. این چیزی که قدما به عنوان هیئت علمی خودشون مطرح کردن به این صورت بود. خب حالا شاید یه نفر برگرده بگه که زمین صحیح، یعنی شما در جلسه قبل اومدی آیاتی رو مطرح کردی که زمین دارای حرکت، این با هیئت بطلمیوسی ناسازگار، اما اگه خورشید حرکت میکنه خورشید با حرکت بطلمیوسی ناسازگار نیست، به خاطری که اونها مطرح کردن اساسا خورشیده که داره دور زمین داره میچرخه و شما هرچی هم از این حرفا بخوای بزنی نقد اون هیئت نمیشه، نقد هیئت بطلمیوسی نمیشه، چون خورشید در حرکت هستش دیگه. یعنی در حقیقت اشتراکی بین هیئت بطلمیوسی و نجوم جدید وجود داره در اینکه خورشید در حرکت. حالا اون یک حرکت خاصی رو مطرح میکنه، نجوم جدید میگه نه حرکاتی دیگه ای فرض میکنه برای خورشید. اینو چجوری بحثش رو مطرح میکنم؟ این نکته خیلی ظریف اینجا شد این قسمت رو خیلی ها روش بحث بکنن. خب هیئت بطلمیوسی تا کجا بودش؟ تا کی بود؟ کیا منسوخش کردن؟ اون چیزی که در تاریخ علم بیان کرده، اول فردی به اسم کوپرنیک متوفی 1543 میلادی، بعد کپلر متوفی 1630 میلادی، بعد گالیله متوفی 1642 میلادی بود. خب که اینها گفتن که نه زمین در حرکت، اما گفتن زمین در حرکته، گفتن خورشید در حرکته. نکته ای که خیلی ها فکر کردن که آقا نگاه کوپرنیک، هپلر و گالیله منطبق با نجوم جدیده، این قسمت رو توجه روش نکردن. این که اینها گفتن که زمین در حرکته، اما صراحتا گفتن خورشید ثابته هست، اینها گفتن خورشید ثابته، زمین در حرکت. لذا یک علتی که گالیله رو محکومش کردن بر اینکه تو کافر شدی چی بودش؟ به خاطر عبارتی بود که در کتاب مقدس بود در ارتباط با حرکت خورشید و تو محاکمش هستش که به خاطر عبارتی که در کتاب مزامیر یا به زبان عبری تهیلم زبور داوود مزمور 19 هست، اینجا آورده که خورشید مثل پهلوانان از دویدن در میدان شادی میکرد. متن اینه: خورشید مثل پهلوانان که در زمین میدوند شادی میکرد. گالیله رو که محکومش کردن، یکی از محکومیت هایی که مطرح کردن که گفتن اگر توبه نکنی کشته میشی، اینه که تو قائل شده که خورشید ثابته، در صورتی در کتاب مقدس میگه خورشید حرکت میکنه به مانند پهلوانان. پس تو ضد کتاب مقدس حرف زدی و کافر شدی. بریم مطلب ایشان هستش. میتونن دوستان که توی زمینه میخوان کار کنن که این جناب کوپرنیک، کپلر و گالیله بر این بودن که خورشید ثابت هستش، متنش هستش و حتی در ادعانامه‌ای که علیه گالیله در دادگاه قرائت شد اونو متهم کردن به اعتقاد به سکون خورشید، متنش هست، میتونن دوستان نگاه بکنن در کتاب آرتور کوستلر، کتاب خوابگردها ترجمه منوچهر روحانی صفحه 590 صراحتاً ذکر کرده، متن هست، متن آورده که متنی که گالیله رو محکوم کردن تو این متن آورده که تو گفتی خورشید سکون داره، در صورتی که در کتاب مقدس آورده که خورشید مثل پهلوانان از دویدن در میدان شادی میکند. خب این میخوام بگم که اگر زمین شناسی و حرکات اون، خورشید شناسی و حرکات اونو در قرآن کنار هم بذاری، نه قابل تطبیق با هیئت بطلمیوسیه، حتی قابل تطبیق با نظریه کوپرنیک، کپلر و گالیله هم نیستش، به نجوم جدیده. خیلی مهمه اینا رو کنار هم دیگه بذاریم. این چی توی زمینه که کوپرنیک و کپلر و گالیله حرفاشون چیه، کتابهایی هستش که توی زمینه تحقیقاتی رو ذکر کردن که گفتن آقا اینا قائل هست که خورشید ساکن هستش، میتونن رجوع بکنن، از جمله کتاب آقای احمد امین، کتاب راه تکامل جلد 5 صفحه 9، کتاب مطالب شکف انگیز قرآن صفحه 24 این بحث رو مطرح کرد. حالا صرف نظر از این بحث، نجوم جدید نسبت به حرکت‌های شناخته شده از خورشید چی میگه؟ قائله که خورشید حرکت‌های متعددی داره. یه حرکتی که مطرح میکنن میگن آقا حرکت خورشید حرکت وضعی داره که هر 25.5 روز یک دور بخور به دور خودش میچرخه. این مطلب اول. اهل کتاب یه استنادی دارن، میگن آقا ما در معجزه بودن و آسمانی بودن کتاب مقدسمون همین بس که در کتاب مقدس زبور داوود کتاب مزامیر گفته خورشید مثل پهلوانان از دویدن در میدان شادی میکنند. ایشون میگه پهلوانان اینگونه هستن که وقتی میان تو گود در حینی که میچرخن حرکت هم میکنن، در حینی که دور خودشون میچرخن حرکت هم میکنن. گفته ببینین در کتاب مقدس ما هم دلالت کرده به حرکت وضعی خورشید هم انتقالی. این بحث هست ها، خیلی هاشون بحث کنه اونا هر دو در پهلوان وقتی میاد در اینی که میچرخه حرکت هم داره میکنه، این پس استفاده کنه. پس یک حرکتی که مطرح شد حرکت وضعی بود که هر 25 روز یه دور خورشید دور خودش میچرخه. حرکت دوم حرکت انتقالیه، آورده شده از جنوب آسمان به سوی شمال که هر ثانیه 19.5 کیلومتر همراه با منظومه شمسی حرکت میکنه. یعنی یک حرکتیه که در منظومه شمسی هر ثانیه 19.5 کیلومتر است، حرکت انتقالی مطرح شده. حرکت سومی که مطرح شده میگن حرکت انتقالی که با سرعت 225 کیلومتر در ثانیه به دور مرکز کهکشانی میگرده که در این حرکت دید منظومه شمسی هم به همراه اون میره، یا حرکت خود خورشیده یه حرکت خورشید با منظومه شمسیه که بر مدار یک حقیقتی چه شناخته چه ناشناخته یک مرکز فرضی هست، به حول او هر 225 کیلومتر هر ثانیه در ثانیه 225 کیلومتر میره. پس این حرکت شد یک حرکت وضعی، حرکت انتقالی، حرکت انتقالی خورشید با منظومه شمسی. این حرکتی هستش، حرکت های دیگه ای هم بعضن توضیحاتش هستش که مهمترین حرکتی که مطرح شده اینها هستش. خب حالا ببینیم ما این حرکت هایی که کشف شده در نجوم جدید با آیاتی که گفتیم تطبیق داره یا نداره. بریم سر این آیه. آیه اول: و شمس و تجری لمستقر لها. خورشید در حرکت، خورشید جاریه، خورشید روانه. لمستقر لها، اینجا گفتن که یک حرکت که از این متن میشه استفاده کرد، اون لامو اگر به معنای الا بگیریم یعنی خورشید به سوی قرارگاه خود جریان دارد. ذکر کردن، گفتن اخیراً دانشمندان کشف کردن و آن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دوردستی که آن را وگا مینامند در حرکت. نمیشه محکم حرف زد وگا. حالا چه بسا همون وگا هم که حساب بکنیم، با اون واقعا مرکز چیه؟ مرکز بلنه یه مرکزیه، ولی بعضی ذکر کردن گفتن آقا نه، این خورشید به حول وگا داره میچرخه، چون نظری هست. حتی مثلا صاحب تفسیر المیزان در جلد 17 صفحه 89 اشون میگه که از این آیه اثبات میکنن که خورشید یا سیاراتی که پیرامون او هستن به سوی ستاره‌ای حرکت انتقالی دارن. این بحث و مطلب. خب این یک حرکت فرض میشه از این آیه گیره. حرکت دیگه، حرکت انتقالی خورشید همراه با کهکشان، همراه با کهکشان، حرکت دورانی به تعبیری، از این آیه استفاده کردن. و کلون فی فلکن یسبهون، و هر کدوم از اونها در مداری در حرکتن. این مداری که در حرکت هستن، اومدن اینو فرض کردن که خب یک حرکت اینی که حرکت کاذب باشه. ما میگیم خورشید از مشرق به مغرب میاد، یه فرض ای. یه فرض رو که بخوام حساب بکنیم نسبت به این آیه، منظور از شناور بودن خورشید در فلک خود همراه آن، همراه با منظومه شمسیه. چرا؟ چون کل استفاده کرده. ببینین آیه رو بذاریم بیانم اینجا. اینجا بعضی که مطرح میکنه لشمس و ینبقی لها ان تدرک القمر ولا لیل و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبهون. آیات بعدی هم به همین صورت میگه که به صورت کلی میاد مطرح میکنه که همه اینها هر کدومشون که فرض بکنین در مداری در حرکتن. به همین ذکر کردم منظور از شناور بودن خورشید در فلک خود حرکت آن همراه با منظومه شمسی و همراه با کهکشانهایی که ما در آن قرار داریم میباشد. چه اینکه امروز ثابت شده است که منظومه شمسی ما جزئی از کهکشانهای عظیمی است که به دور خود در حال گردشه. پس این فرضم کردن و اینطوری آوردن. مثلا در همین سوره مبارک یاسین آیه 40 یا انبیاء آیه 33 فی فلکن یسبهون، یعنی هر یک در مداری در حرکتن، میگه اشاره به حرکت دورانی خورشید داره. حرکت دورانی خورشید رو که حساب بکنیم، این حرکت دورانی آوردن بر خلاف هیئت بطلمیوسی حاکم بوده. اگه ما این فرض رو بخوام نسبت به این آیه لحاظ بکن،
خود این آیه هم در گردش کلون فی فلک، اگر از آخر به اول بخونی بازم میشه کلون فی فلک.
یعنی چی دوباره توضیح بدیم؟
کلون فی فلک رو از آخر به اول بخونی باز میشه کلون فی فلک، یعنی خود آیه هم در گردش از آخر
اول. آها جالبه. یعنی بله فهمیدم. یعنی لفظی که لفظ کلون فی فلک، اگر این آیه رو برعکس بخونی کلون فی فلک. نکته جالبی بود، من نمیدونستم دست شما دارم. بله ما از شما چیزای زیاد یاد گرفتیم، یکم اضافه دیگه. باش جای نمیکنم. دکتر موریس بوکای ایشون میاد استناد میکنه به همین آیه فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، نتیجه میگیره که قرآن تصریح کرده که خورشید روی مداری حرکت میکنه، در حالی که این مطلب برخلاف هیئت بطلمیوسی رایج در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. ایشون کتابی داره، ایشون به اسم مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه آقای مهندس ذبیح الله دبیر، صفحه 215 و 216 این بحث مطرح میکنه. ایشون میگه که با اینکه نظریه بطلمیوسی در زمان پیامبر هم مورد گرایش بود، در هیچ جای قرآن به چشم نمیخوره، و سپس با اشاره به ترجمه های غلط قرآن به زبان فرانسه که فلک رو به معنای مقشوش یعنی کره آسمانی، میله آهنی آوردن، چون نمی توانستن حرکت دورانی خورشید را تصور کنن، می گوین اولین ترجمه قرآن که به زبان فرانسوی کلمه فلک را مدار ترجمه کرده، ترجمه حمیدالله دانشمند پاکستانی بوده، که میگه ترجمه درستش این بوده و اینا روی ذهنیتی داشتن درست معنا نکردن اینو، فلکو به این معنا گرفته باشه. حتی من نگاه کردم لغت فلکو، جالب بود، کتاب لغت نگاه کردم، اینجا ذکر شده راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش می نویسه که فلک در لغت به معنای کشتیه و فلک به معنای مجرای کواکبه که به خاطر شباهت آن با کشتی در شناور بودن فلک نامیده شده. جالبه، این لغتم اینو تایید میکنه. یا حرکت دیگه ای که مطرح کردن، حرکت وضعی خورشید به دور خودش بوده. در این خصوص هم هستش که گفتیم که اگر همون آیه لمستقر لها اون لامو به معنای فی در بگیریم، این حرکت ازش در میاد که شمس انگار در خورشید در قرارگاه خود در جریانه، حرکت وضعی از این میشه استفاده کرد. احمد محمد سلیمان در کتاب القرآن و علم کلمه لامو میگه در زبان عربی 13 معنا داره، و سپس توضیح میده اگر لام به معنای فی باشه میشه حرکت وضعی خورشید، اگر به معنای الا باشه میشه حرکت انتقالی خورشید. سپس میگه این معجزه بلاغی قرآنه که یک کلمه لمستقر لها دو معجزه علمی را در بر داره، یعنی از یک کلام میشه که دو جور حرکت خورشید رو ازش استفاده کرد. میگه این یک معجزه بلاغیه که در ارتباط با قرآنه. احمد محمد سلیمان در کتاب القرآن و العلم صفحه 35 و 36 این بحث رو مطرح کرده. معجزه بلاغی یعنی معجزه چیره سخنی، چیره زبانی، که آدم گاهی اوقات یه مطلب رو میگه معانی دیگه ازش استنباط میشه و همه معانی هم درسته. تو آیاتی که خوندیم یک بحثی مطرح شد، ادامه حیات خورشید تا زمان معلوم، حتی آورده که این عجلی داره، عجل معلومی داره، یعنی این حرکت متوقف میشه. این بحث رو مطرح کرده، کل یجرین لعجل مسما در سوره مبارکه رعدم هست آیه دوم، یعنی هر یک از خورشید و ماه و اینها تا زمان معینی در حرکت هستن. این بحث مطرح مفسرین همه آوردن گفتن آقایی که تا زمان معینی به قیامت میرسه، یعنی ادامه داره تا قیامت به این صورت هستش، و این گونه که به قیامت هم که میرسه دیگر خورشید سرد میشه، یعنی انرژی هایی که در درون خورشیده همه به اتمام میرسه. این بحث رو مطرح کرده. در کتاب دکتر اریک اوبلاکر، کتابش اسمش فیزیک نوینه، متوفی 1977 میلادی، ترجمه این کتاب مالای بهروز بیضاوی، صفحه 20 و 21 شون بحثی رو مطرح میکنه. میگه خورشید میتونه تا 10 میلیارد سال بدرخشه و این عمر طولانی از این عمر طولانی 5 میلیارد سالش گذشته. بنابراین اکنون خورشید در نیمه راه زندگی خود قرار دارد. خورشید در ثانیه 564 میلیون تن هیدروژن به عنوان سوخت مصرف می‌کند که از این مقدار 560 تن هلیوم به وجود می‌آید. 4 میلیون تن مواد باقی مانده که فقط 7% سوخت مصرفی می‌باشد تبدیل به انرژی میشه که در نهایت به صورت نور و گرما انتشار می‌یابد. بحثی رو مطرح کردن که چه حرکت زمین، چه خورشید بودن خورشید، نورانی بودن خورشید، زمانش مشخص، یعنی صراحتن هم هستش که در قیامت از شمس و کبرت، وقت تاریک شدن خورشید رو مطرح میکنه، دگرگون شدن، حرکت متغیر شدن، متلاشی شدن، نورش خاموش شدن. علم که اینو تایید کرده، میخوام بگم از آیات قرآن این مسئله میشه استفاده کرد. آخه جمعی از حکما قائل بودن که میگفتن خورشید ازلی و ابدیه و مقدسه. میخوام بگم که با توجه به اون تفکری که بوده، همچی حرفی هم بیان شده که از آیات قرآن استفاده میشه. حرکت دیگه یستش حرکت درونی خورشید. یکی از حرکاتی که در مورد خورشید مطرحه این گدازه ها و انفجارات، این خودی حرکت داره. گفتن که بعضی آوردن گفتن و شمس و تجری لمستقر لها، سوره مبارکه یاسین آیه 38 گفته شنو، گفته تجری، گفته میتونست معنا کنه مثلا بگه حرکت، تحرک بگه، چرا گفته تجری؟ و مثلا ما وقتی صحبت از تحرک میکنیم میگیم یک ماشین مثلا از یک نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت کرد. از حرکت استفاده بکنه، چرا جاری شدن استفاده کرده؟ دلیلش چیه؟ ایشون میگه که از تأملاتی که مطرح شده روی آیه، گفتن کلمه تجری وقتی بررسی کردیم معمولا برای مایعات به کار میره، چیزایی که سیال باشن مثل آب به کار میره، و در هنگام حرکت علاوه بر جلو رفتن در مورد خورشید زیر رو شدن هم مطرح شده. لذا جمعی آوردن که این و شمس و تجری که داره مطرح میکنه، این مثل میمونه یک چیز گدازهی باشه که آبی باشه، آب جوش باشه، در جریان باشه، سیال باشه، تو واژه حرکت رو به کار نبرده. درسته در جولان حرکت هست، اما هر چیزی که جولان داره بگیم آقا دقیقا همون میگیم نه، حرکت معانی متعددی داره. اینکه بخوام هر حرکتی رو بگیم جولان، میگه نه، هر حرکتی جاری شدن نیست، جاری شدن نسبت به امر مایه و گدازهی به تعبیری ما به کار میره، اما نسبت به امر جامدی مطرح نمیشه. مطرح کرد. در کتاب فیزیک نوین صفحه 20 مال آقای دکتر اریک اوبلاکر میگه امروز دانشمندان کشف کردن که خورشید علاوه بر حرکت وضعی، انتقالی، طولی، انتقالی دورانی دارای یه حرکت دیگه هم است. چرا که در درون خورشید دائما انفجارات هسته‌ای صورت میگیره تا انرژی نورانی و گرما تولید کنه و روشنی بخش ما باشد. یکی از این حرکاتی که مطرح شده و میشه از این آیه این وجه هم استفاده کرد، تجری و شمس و تجری، این میشه نسبت به اون حرکات و انفجارات درونی اینو مطرح کرد. مجله اطلاعات علمی شماره 193 مهر 1374 شمسی چاپ شده، گزارشی داره اینجا که میگه همین انفجارات باعث زیر و رو شدن مواد مذاب داخل خورشید شده و گاه تا کیلومترها به بیرون پرتاب میشه. خورشید هر دو ساعت و 40 دقیقه سطح آن با سرعت 6 کیلومتر به داخل و خارج میرود و قطر آن 10 کیلومتر تغییر میکند و این تپش خورشیده. در اثر میدانهای مغناطیسی اطراف لکه هایی به وجود میاد و با سرعت 1,600,000 کیلومتر در ساعت از خورشید فوران میکنه و دور میشه و به سرعت خاموش میشه. این حرکتی که متفقون قول مطرح کردن، جمعی گفتن که با دقت از تجری که از این آیه میشه اینم استفاده کرد. جمعی چنین نگرد نذارید. حالا جمع‌بندی بکنیم نسبت به یک آیه، همین آیهی که در سوره مبارکه یاسین آیه 38 ما مستقر رو میتونیم بگیم مصدر میمیه، اسم مکانه یا اسم زمانه. سه وجه میشه برای مستقر فرض کرد. لام دل مستقرن، لام در لمستقرن و سه تا معنا میشه بهش لحاظ کرد، الا فی قایت، اینم سه تا. تجری میشه اینو گفت حرکت انتقالی طولیه، میشه گفت حرکت وضعیه، میشه گفت ادامه حیات زمانی جاریه، یکی هم میشه گفت حرکت درونی خورشیده. اینم چهار وجه میشه ازش استنباط کرد. خب اون سه وجه در ارتباط با مستقر، لام مستقر سه وجه، جریان چهار وجه، سه ضرب در سه ضرب در چهار بکنی میشه 36 حالت. 36 حالت میتونی اینها رو بر این آیه فرض بکنی که همه اینا منطبق به هم علم هم از آیه میشه استنباط کرد. یعنی تمام حرکاتی که کشف شده با توجه به این آیه با هر کدوم از این معانی که شما فرض بکنی منطبق با علوم روز هستش. همین 36 تایی که بتونی براش فرض بکنی، یعنی 36 احتمال در معنای آیه تصور میشه که ممکنه در واقع همه این احتمالات هم درست باشه. اصلا سیستم بلاغی این آیه به نحوی باشه که تمام 36 احتمال و مراد خداوند باشه در بر بگیره. اما اون چیزی که فعلا بر ما مهمه هیچ گونه تعارضی با علم جدید پیدا نکرد و منطبق با علوم زمان پیامبر، حتی علوم بعد از اون که حرکت بطلمیوس که هیئت بطلمیوسی رو باطل کردن قابل انطباق نیستش. پس این احتمال هم میشه در ارتباط با این فرض کرد. حالا ببینیم بعضی ممکنه بگن که آقا شما قرآن مطلبشو گرفته از کتاب مقدس، شما بگه معجزه دیگه، این کتاب بوده کتاب. وقتی نگاه میکنیم یک بخشش فقط شبیه، نه همش. یعنی نگاه کنین اینجا چی میگه؟ میگه خورشید مثل پهلوان از دویدن در میدان شادی میکند. اما نگه بوده پهلوان، باید ببینید که آیا در کتاب مقدس پهلوان، این پهلوانان باستانی بوده واقعا؟ ای چرخیدن خوش بسه. حالا گیرم اینم باشه، دو حرکت فقط میده از کتاب مقدس، دو حرکت میشه استفاده کرد، نه اونهای دیگه، ولی از قرآن تمام این حرکات قابل استنباط. یعنی حرکت های دیگه مثل حرکت انتقالی طولی، حرکت وضعی، حرکت زمانی، حرکت درونی خورشید رو میشه از درقل گفتش از ابتکارات قرآنه و از قرآن میشه استفاده کرد، از کتاب مقدس چه این چیزی رو نمیشه استفاده کرد. خب این نکته ای بودش، به همین اندازه به نظر خوب بود، یعنی بالاخره تأملی بکنیم که رو چند آیه در ارتباط با خورشید میبینیم که در این سطح هست. حالا به ذهنم رسید که به مناسبت این بحث ببینیم روایاتی هست ما در مورد تأویل. در مورد تأویل من توضیحاتی ذکر کردم قبلا، تا تأویل قرآن وقتی نگاه میکنیم که خداوند متعال ورای محکمات نصوص ظواهر قرآن که خداوند از طریق اون با انسانها سخن گفته، سوای اینا به نحو دیگهی، به مدلول و معنای دیگهی خداوند تجلی کرده در کلامش. یعنی خداوند متعال خواسته مفاهیم دیگهی رو تجلی بده در قرآن به تعبیری. به این میگن تأویل، که این سوای محکمات و ظواهر قرآنه و این تأویل بر اساس صریح آیه قرآن، اینو فقط خدا میدونه و راسخون فی العلم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، آیه 7 آل عمران، و تأویل رو نمیدونن، تأویل این کتاب رو نمیدونن الا الله، غیر خدا و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم که نگاه میکنی که خود پیامبر معرفی کرده، من و اهل بیت من هستن، یعنی در این زمینه صراحتا این بحث هستش که آقا راسخون فی العلم ما هستیم. مثلا این آیه هم هست، اینم جالبه، در سوره مبارکه یونس آیه 39، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. میگه چنین نیست که این قرآن به غیر خدا بسته شود، بلکه آنچرا که به دانشش احاطه نداشتن و تأویل آن برایشان نادیده بود تکذیب گرفتن. دقت بکنین این ضمیر در تأویل هو، این ضمیر هوی که در تأویل هو هسته، این برمیگرده به ما، به ما لم یحیطوا بعلمه، به ما، به مای، به ما لم یحیطوا بعلمه برمیگرده، که آقا نسبت به این که علم، این تأویلی که نسبت به علشون علم نداشتن، اینا اومدن تکذیب کردن و به وسیله همین از دین خارج شدن. یعنی خیلی مهمه که تأویل، فرمایشات معصومین که در این خصوص مطرح شده در حدیثی هست، حالا این حدیث هم بخونم، خالی از لطف نیست، در کتاب بصائر و درجات صفحه 215 امام صادق فرمودن ان للقرآن تأویلا فمنه ما قد جاء و منه ما لم یجی، فاذا وقع التأویل فی زمان امام من الائمه عرفه امام ذلک الزمان. همان قرآن تأویل داره، بخشی از اون آمده بخشش نه. هرگاه تأویل در زمان یکی از امامان واقع شود، امام آن اصل اونو میدانه. هر معصومی که تأویل رو ذکر کرده، که کرده، همشو تأویلاشو نکرده، در هر عصری معصومی که باشه ادامه اون تأویلات میشه، از اون ساده شد، میتونه اون تأویلاتو بگه به تعبیر. حالا در مورد تأویل خورشید که در آیات متعددی در قرآن مطرح شده، از جمله همین و شمس و ضحاها در آیه یک سوره مبارکه شمس، قسم به خورشید و تابندگیش، روایات فراوانی. روایت اول و دوم تفسیر البرهان رو میخونم، اینا یک حدیثه، محتوا یکیه، طرق نقلش متفاوته. یکشو میخونم بسته توی زمینه، که محمد ابن یعقوب از جماعتی از سهل از محمد از پدرش از ابو محمد روایت کرده که وی گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مورد کلام خداوند عز و جل که و از شمس و ضحاها پرسیدم، قسم به خورشید و تابندگیش. ایشان فرمود خورشید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند با او دین مردم را برایشان آشکار کرد. خورشید، خدا قسم خورده به پیامبر که به واسطه این خورشید ضحاها تابندگیش که دین منتشر شد. عرض کردم والقمر اذا تلاها، قسم به قمر، سوگن به این ماه، هنگامی که بعد از آن درآید، یعنی بعد خورشید در بیاد چیه؟ وقتی که خورشید میره این قمری که در میاد، قمر مراد کیه؟ فرمودن امیر المؤمنین علی علیه السلام که پی رسول الله برآمد و حضرت رسول علم را در علی قرار داد. به تعبیری از این آیه تأویلی استفاده میشه، وقتی که پیامبر میره، یعنی حتی این معنا هم میشه از بعضی از احادیث، وقتی پیامبر از دنیا میره، وقتی خورشید میره ماه میاد وسط، وقتی پیامبر از دنیا میره علی میاد. بعد فهمونه اینو سوال کردم و لیل ازا یقشاها، و شب هنگامی که یقشاها اون خواب شمس برمیگرده بپوشاند شمسو، قسم به شب وقتی که بپوشاند اون شمسو، لیلی که ازا یقشاها، اینا که فهمونن آنها پیشوایان جورن. یک نکته عجیبه، یعنی اینها پیشوایان جورن، کسانی که بدون توجه به خاندان رسول خدا در امر خلافت خودسری کردن و در جایگاهی نشستن که خدا و که خاندان رسول به آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دین خدا را با جور و ستم پوشاندن. پس خداوند از کار آنان حکایت کرد و لیل ازا یقشاها، و شب هنگامی که بپوشاند شمس را، یعنی به تعبیری که اینها به جایی رسیدن که نباید قرار می گرفتن و نور پیامبر رو کم کنه، اون نوری که باید تلعلو پیدا می کرد، حجابی قرار دادن، سد راه هدایت شدن. چرا؟ چون باید خورشید باشه که و ضحاها. خب وقتی که اینها میان بپوشانن یقشاها و شمسو، اون ضحاها هم چی میشه؟ محو میشه. بعد میگه عرض کردم که آقا و نهار ازا جلاها یعنی چی؟ فرمون منظورت نهار امام از فرزندان از زهرا سلام الله علیها که از او درباره دین رسول خدا میپرسن و او برای هر کس که بپرسد آن را روشن میگرداند. سپس خداوند سخن وی را حکایت کرد و فرمود و نهار ازا جلاها، قسم به نور، قسم به نهار، به روز، هنگامی که آشکار کند جلاها، او ها با به شمس برمیگرده، جلا کند یعنی آشکار کند، این چیزی باید مخفی شده باشه. کی مخفیش کردن؟ همون ولی رضا یقشاها. کی آشکارش میکنه؟ جلاها، اون خورشه، اون جلا که اینجا گفتن فرزندی از فرزندان از زهراه. تو روایت سوم دقت بکنید، روایت سوم در تفسیر البرهان امام بیشتر توضیح میده. فردی میاد سوال میکنه و نهار ازا جلاها، اون قسم به روز هنگامی که آشکار بکنه شمسه، اون کیه؟ فرمودن که این حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، این وجود مقدس اینشانه که ایشان میاد چیکار میکنه؟ آشکار میکنه، یعنی اون چیزی که پرده تیرگی که بر هدایت کشیدن اینها رو کنار میزنه و اونجا هر حقیقتی که بخوان در اختیار انسانها قرار میده. این روایت در روایت سوم تفسیر البرهان این بحث رو مطرح کرده. باز حدیث دیگه به نحو دیگه هم هست. ببینید تعویل این که گاهی اوقات یک آیه قرآن که بطنی داره معصوم میدونه تو بعد بگوین 40 بطن رو ازش استخراج بکنه. در حدیث ششم در تفسیر البرهان اومده شرف الدین نجفی از علی ابن محمد از ابو جمیله از حلبی و همچنین علی ابن حکم از عوان ابن عثمان از فضل ابن ابی عباس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده و شمس و شمس و زوها فهمودن خورشید اینجا علی ابن ابی طالبه. یه تعبیر دیگه اش اینه، به اینا تعارض نداره ها، به همه اینا درسته، یعنی یک بطنش میشه پیامبر درسته. علی خورشیده، قسم به خورشید و تابندگیش، یعنی قسم به علی و نور هدایتش. حالا تابندگیش چیه؟ علی خورشیده، تابندگی علی کیه؟ فرمودن حضرت صادق و زهاها مراد و تابندگی آن قیام حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، قیام امام زمان علیه السلام که فرمودن که و ان یحشر الناس زها، که مردم پیش از ظهر به تعبیری گرد اون میان، گردش میان، چنین تعبیر رو کردن. یا آوردن که و نهار ازا جلاها، حضرت فهمونه و نهار قسم به روز انگامی که جلاها آشکار میشه، فهمونن اون قیام حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف. روایت ها در این زمینه متعدده فراوانه و خب خورشید و کلن ماه به عنوان یک کد، کلمات شمس و قمر رو اگر دوستان نگاه بکنن در تفسیرهای روایی مطلب خیلی گیرشون میاد. کلن خورشید و ماه به این بزرگواران برمیگرده و در بعد تعویل جریان ظاهرش هم که عرض کردم که خودش بحث عجیب و علمی مطرح شد. خب خسته نباشین، انشالله که این بحث ما روش فکر بکنم دوستان. اگر فکر کنم مثلا یک جاهای مسائلی هستش حتما بگن که انشاءالله جلسات بعد بتونیم اگر ایرادی باشه رو اصلاح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.